محمد رضا هاشمی در کارگروه توزیع صادرات ولایت خراسان جنوبی با اشاره به سفر اخیر وزیر صنعت معدن و تجارت ایران به خراسان جنوبی اظهار کرد. وزیر سمش که اخیراً به افغانستان سفر کرد و اعلام کرد مقامات افغانستانی از مرز ماهیرود رضایت دارند. باید با والی جدید فراخ ملاقات‌هایی در مرز ماهیرود در قالب بازدید از راه فراخ صورت گیرد تا پیش از برگزاری نمایشگاه سطح همکاری‌ها افزایش یابد. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجند تمبوف نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان تنها محل عرضه کالا نیست، بلکه فرصتی برای ارائه توان تولیدی و کارگاهی در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع ترکیبی و انرژی محسوب می‌شود. همچنین با دعوت از مسئولان و تجار افغانستان زمینه ایجاد ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و آموزشی جدید فراهم می‌شود. علیرضا خامزر افزود اهداف اصلی این رویداد توسعه فروش و صادرات و جذب سرمایه‌گذار خارجی است. در حاشیه نمایشگاه اجلاس‌های تخصصی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و طرح‌های بازدید از نواحی صنعتی و ظرفیت‌های مرزی استان برگزار خواهد شد تا سرمایه‌گذاران با زیرساخت‌های استان از نزدیک آشنا شوند. وی با تأکید بر هم‌افزایی بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های دولتی افزود، اطلاع رسانی مناسب می‌تواند فعالان اقتصادی را که تاکنون تجربه حضور در بازار افغانستان را نداشته‌اند و سرعت با این بازار آشنا کند. خامزر با بیان این که با مشارکت فعالان بخش خصوصی، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، این نمایشگاه می‌تواند به سرعت برگزاری رویدادهای آینده و تقویت حضور اقتصادی ایران در افغانستان تبدیل شود. رسانه‌ها می‌توانند نقش حیاتی در اطلاع رسانی این رویداد داشته باشند و فرصت‌های تجاری موجود در خراسان جنوبی را به طور مؤثر و عموم مردم معرفی کنند. رئیس پیشین اتاق صنایع و معادن ولایت هرات افغانستان گفت برگزاری نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان زمینه همکاری‌های مشترک را در این عرصه فراهم می‌کند. حمیدالله خادم در گفتگو با ما با اشاره به برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد با توجه به اشتراکات فراوان بین ایران و افغانستان، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در عرصه‌های مختلف تأثیرات مثبتی دارد و فرصت استفاده از ظرفیت‌ها را برای سرمایه‌گذاری و تبادل محصولات تولیدی فراهم می‌کند.
با توجه به مشترکات
تلویزیون یا الجزیره یا قطر ایمیل جوکو فیصل و انگازی ایو و حرکات جهادی اسلام فلسطین و ریپورتی کوا وکیلیشی و مکولی کذا جهاد فلسطین و میجونگ نتی مجموز غمزو و پوشن مشیخ نتی مصری و والی تاگه کوا ملیمو و کسانیکش متقوا یا وننچی جنزو چه خبر صفو یونگوزی و مشتی
تاریخ خبر زدنی مشترک زدنی نلیا کوچیا و باشند تا کوچیا شناسایی و 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 تا کوچیا ش
شرکت فولاد مبارکه اصفهان ایران تفاهم نامه همکاری بلند مدت ایران با تعدادی از شرکت‌های افغانستانی امضا کرد. این تفاهم نامه همکاری با هدف توسعه همکاری‌های پایدار میان ایران و افغانستان و در پایان نشست دو روزه‌ای در مشهد به امضا رسید. در این نشست نمایندگان شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 14 شریک تجاری و مشتری صادراتی افغانستانی نیازها، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در بازار افغانستان را بررسی کردند. معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در این نشست افغانستان را بازار اصلی صادراتی دانست و بر رفع موانع حمل و نقل، تسهیل پرداخت‌ها و اجرای طرح مشترک تأکید کرد. رضا حیدری تأکید کرد رویکرد شرکت فولاد مبارکه ایجاد رابطه پایدار و بلند مدت با مشتریان افغانستانی است تا نیازهای آنان با کیفیت و سرعت مطلوب برآورده شود. نمایندگان طرف افغان هم پیشنهادهایی را برای گسترش تعاملات دو جانبه ارائه کردند و بر افزایش حجم مبادلات، رفع موانع حمل و نقل و بهبود فرایندهای پرداخت و قراردادها تأکید کردند. شنوندگان محترم، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با رئیس امور اقتصادی معاونت اقتصادی ریاست جمهور و رئیس بخش همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه طالبان دیدار و گفتگو کرد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با نشر خبرنامه در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار علیرضا بهبهانی سرپرست سفارت با محمد ابراهیم رئیس امور اقتصادی معاونت اقتصادی ریاست وزرا با شفیع اعظم رئیس بخش همکاریهای اقتصادی وزارت امور خارجه حکومت طالبان خبر داد. بر اساس خبرنامه طرفان در این دیدار میان سفارت جمهوری اسلامی ایران و همکاریهای اقتصادی میان کابل قبول باشندگان سحس و گفتگو کردند. عبدالرسی رشدیا و بازن حسین قاسدی در این برنامه پیش.
خوب از لحاظ اقتصادی تجارت و یا بستن روابط استراتژیکی اسپولی و برای امتحان از لحاظ حساب وزیر که هزینه ها خود را بکنن و طرف دیگه برکات سرهنگ به زمان و تلو وزیر که بیشتر و یا براحتی بکنن یا تجارت و برای امتحان انجام بدیم.
در همین حال عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید به 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی میزان تجارت افغانستان با ایران باید میلیارد و 626 میلیون دلار آمریکایی رسیده است. آقای تاکید میکند که از میلیون صادرات فلسطین گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل در مورد دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با تعدادی از مقامات اقتصادی حکومت طالبان. کارشناسان اقتصادی میگویند برقراری و گسترش روابط سیاسی میان کشورها در برقراری و گسترش روابط و مناسبات اقتصادی تاثیرگذار است. صبیر بشیری کارشناس اقتصادی افغانستانی گفت در نتیجه روابط مثبت حکومت طالبان با جمهوری اسلامی ایران روابط اقتصادی افغانستان و ایران هم به خوبی برقرار است.
در بحث گسترش روابط اقتصادی در حرم نخست گسترش روابط سیاسی کافی یعنی تا زمانی که روابط سیاسی به کشورچی هم باید منطقه در یک حالت انتها یا خوشی میشنه و یک رابطی یا خوشی به ما همپایه نداشته باشیم در یک فضای مکشنه سیاسی در همپایه قرار داشته باشیم روابط ایرانی از کشوری امکان زمانی که رابطه به لحاظ سیاسی دار شد باز این رابطه ایدئال سیاسی خودش زمینه را فرصت بسیار هموار میکنه جاله را فراهم میکنه که بریم به طرف گسترش فعالیت و سامان سیاسی و اقتصادی. در طول 4 سال گذشته حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان سعی کنند با تمام کشورهای همسایه از یک پالیسی به اصطلاح با حکمیت و ریکرد خوب عدم مداخله و از این افکار نجات بشه. نتیجه از آن باعث به بیشتر شعبت سیاسی کنند با ایران شده نجات این 4 سال گذشته حالت خوب سیاسی ایران افغانستان با هم داشتن و این باعث شد که بدون شک کامیاب بیشتر کشور شاید بگیرد از گفتگوی که کشور علاقه من شود که به هر دو کشور فخر بکنند سیاستهای اقتصادی تجاری کردن و به فرد زندگی تعاملات بسیار طبیعی است که استرس کلام گسترش می یابد فعالیت تجاری می
نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت اشتراکات فرهنگی و ذائقه‌های مشترک و نزدیک بین ایران و افغانستان سبب شده که کالاهای ایرانی در افغانستان طرفداران زیادی داشته باشد. سید هادی نبی‌زاده در گفتگو با ما اظهار کرد با تحولاتی که در افغانستان ایجاد شده به نظر می‌رسد در آینده با واردات بعضی از کالاهای معدنی کشاورزی و صنعتی از افغانستان و ایران امکان نزدیک شدن به توازن تجاری بین ایران و افغانستان بیشتر شود.
در افغانستان با موقعیت جیوپولیتیک در منطقه آسیا دارد. یکی از ظرفیت‌های بالای تجارت
تیمی توی منطقه مخصوصا در رابطه با حوزه‌های کشاورزی، معادن و مواد خام، همینطور بازار مصرفی بسیاری از کالاهای افغانستان توسط کشور ایران تمدید. اخیرا بعضی از محصولات
واشنطن تعمل منذ فترة طويلة على تغيير بنيتها التحتية استعدادا لذلك مقتدرا.
شنواندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس farstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استودیو غبار
است. بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین. اللهم صل على محمد و على آل بيته و
مستدرج و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدترین و موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره صحبت میکنیم
تحت عنوان الطوفان ذاكرة الدم والكرامة، سنبقى وإياكم في هذا الأمر.
در سال 1627 میلادی فرانسوی ها که احساس میکردن از رفیقان اروپایی خود در ایران عقب ماندن، از شاه عباس اجازه گرفتن تا گروه مبلغان مذهبی خود به اصفهان بفرستند. شاه که فکر میکرد حضور اروپایی و ایران به اقتصاد کشور کمک میکند با این درخواست موافقت کرد. مدتی بعد کشیشان فرانسوی وارد اصفهان شدند. مشهورترین فرد گروه پدر رافائل لیوان بود که به چند زبان مسلط بود و اطلاعاتی در علوم دیگر داشت.
تحية طيبة لحضراتكم وأحبتنا في كل مكان.
دكتور لومان که در بین همکارانش با فردی بسیار دقیق مشهور بود، در سال 1660 میلادی کتابچه‌ای را با نام اوضاع ایران تألیف کرد که در آن وضعیت اقتصادی ایران با دقت تشریح شده بود. کتابچه برای ژان باتیست کولبرت وزیر اقتصاد فرانسه ارسال شد و کولبرت با استفاده از اطلاعات این کتابچه کمپانی هند شرقی فرانسه را تأسیس کرد. چند سال بعد هنگامی که پدر دومان از دنیا رفته بود، کمپانی هند شرقی فرانسه تصمیم گرفت فعالیت‌های خود در ایران گسترش بده. اما با جاسوسی دقیق همچون پدر دومان نیاز داشتند. شاه تومان سفیر فرانسه در عثمانی یکی از تاجران زیبای فرانسوی که در استانبول مقیم بود برای این ماموریت انتخاب کرد. این تاجر کارلس ویل نام داشت. او لباس کشیشها را وطن کرد و راهی ایران شد. در اصفهان خود با عنوان منشی گروه مبلغان فرانسوی معرفی کرد و با آن پیوست. بدون شک اطلاعاتی که یک تاجر میتونست از وضعیت اقتصادی ایران جمع بکند بسیار دقیقتر از اخباری بود که کشیشان عادی خبری میکنند. کانسویل در لباس کشیشان شهر به شهر سفر میکرد و اطلاعات مورد نیاز کمپانی هند شرقی فرانسه را جمع آوری میکرد. اخباری که به فرانسه فرستاد حکومت فرانسه را به امضای یک عهدنامه تجاری با ایران تشویق کرد. در عهدنامه‌ای که در سال 1708 میلادی بین دو کشور امضا شد، ایران امتیازهای تجاری ویژه‌ای را به فرانسه واگذار کرد و برای حفظ موقعیت مبلغان مسیحی تعهد کرد که از همه آنها حفاظت و حمایت کند. در حقیقت این عهدنامه نوعی کاپیتولاسیون برای فرانسویهای مقیم ایران بود. تا این قرارداد کنسول‌ها و نمایندگان سیاسی فرانسه از مسئولیت سیاسی و قضایی برخوردار می‌شدند. یعنی هرگاه بین فرانسوی‌ها و اتباع دیگر دولت‌ها و از جمله خود ایرانی‌ها اختلافی پیدا می‌شد، حاکم محل باید قضیه را در حضور کنسول فرانسه بررسی کرده و رأی می‌داد. در حقیقت فرانسوی‌ها اعلام کرده بودند که دادگاه‌های ایران را برای قضاوت به رسمیت نمی‌شناسند. آنها قصد داشتند بدین طریق از اتباع خود که بیشتر به جاسوسی در ایران مشغول بودند حمایت کنند. در رقابت دولت‌های اروپایی برای نفوذ در یک کشور، کشیش‌ها هر کدام نقش ویژه‌ای پیدا می‌کردند. اونا باید علاوه بر جاسوسی از کشور میزبان، از کشور اروپایی رقیب هم جاسوسی می‌کردند. در سال 1599 میلادی، پرتغالی‌ها و انگلیسی‌ها برای نفوذ در ایران، مخصوصاً در جنوب و خلیج فارس، با سختی با هم رقابت می‌کردند. هنگامی که دو برادر انگلیسی به نام آنتونی و رابرت شرلی برای بهتر شدن روابط ایران و انگلستان در دربار شاه عباس صفوی تلاش میکردند، پرتغالی‌ها دو کشیش و ایران فرستادند تا روابط برادران شرلی با شاه عباس را تیره بکنند. چهار سال بعد هنگامی که شاه عباس آماده میشد قراردادی را با انگلیسی‌ها امضا بکند، فیلیپ پادشاه اسپانیا است کشیش و ایران فرستاد تا از هر راهی که میتواند از امضای قرارداد بین ایران و انگلیس جلوگیری بکند. بعد از سقوط سلسله صفوی، پیروزی‌های نادرشاه افشار در برابر دشمنان ایران چشم‌های اروپایی را خیره کرد. اکنون اونا به دنبال نزدیک شدن به نادر بودند تا از تصمیم‌های بعدی او و نقشه‌های آینده‌اش با خبر شوند. دو کشیش فرانسوی به نام‌های بازن و دامن تصمیم گرفتند این ماموریت را به انجام برسانند. این دو مبلغ عادی و آرام مسیحیت که پیش از این با مردم فقط درباره سرگذشت مسیح و جملات کتاب مقدس صحبت کرده بودند، ناگهان برای درمان بیماران آستین بالا زدند و مدعی شدند که در دانشگاه‌های کشورشان در رشته پزشکی تحصیل کردند و می‌توانند رنج و درد بیماران را کاهش دهند. در حقیقت توانایی آنها در پزشکی به نکاتی محدود بود که پیش از اعزام و مشرق زمین به آنها آموخته بودند تا در شرایط دشوار ماموریت در نقاط دوردست بیماری یا جراحت آنها را از پا نیندازند. توجه مردم به این پزشکان نوظیفه انفجار فرنگی باعث جلب توجه سربازان و سرداران نادر شد و بعد از مدتی پای آنها با اردوگاه و سپاه نادر باز شد. دو کشیش فرانسوی خیلی زود خدا و ابراهیم خان برادر نادر شاه افشار نزدیک کردند و با درمان جراحت هایی که در جنگ برداشته بود توجه و محبت او را نیز جلب کردند. بعد از مدتی بازم که به نظر ابراهیم خان حاضرتر و توانتر بود به نادر معرفی شد. نادر شاه افشار بازم به عنوان طبیب مخصوص خودش منصوب کرد. طبیب مخصوص شاه همواره نزدیکش بود. بازم اکنون به هدفش رسیده بود. در اردوهای سپاه نادر نزدیکترین چادر و خیمه شاه چادر طبیب مخصوص بود. بازم از بسیاری از رفت و آمدها و گفتگوها در مجالس خصوصی نادر، مخصوصا رفت و آمد نمایندگان دولت‌های اروپایی که رقیب فرانسه بودند، اطلاع داشت و در نامه‌هایش به فرانسه و اونا اشاره می‌کرد. اطلاعات این نامه‌ها به قدری دقیق بود که به یکی از بهترین منابع تاریخی برای تحقیق درباره عصر نادرشاه تبدیل شد.
ستتوارثه الاجيال الفلسطينيه جيلا بعد جيل حتى تحرير اراضيها.
بازن در یکی از نامه‌هایش نقشه کاملی از اردوگاه سپاه ایران با فرانسه ارسال کرد. او در نامه دیگری که بعد از قتل نادرشاه نوشت، اظهار امیدواری کرد که به فعالیت خود در درباره جانشین نادرشاه هم ادامه دهد. جاسوسی کشیش‌ها برای دولت فرانسه باعث شد سال‌ها بعد ناپل اون بناپارت امپراتور فرانسه حساب ویژه‌ای روی آنها باز بکند. ناپل اون با آنکه نفوذ کلیسا و کشیش کارد در فرانسه محدود کرده بود، فعالیت آنها را در خارج از کشور گسترش داد. او انجمن تبلیغات برون مرزی پاریس با دو انجمن کلیسایی دیگر ادغام کرد و با آنها کمک کرد تا فعالیت‌هایشان را افزایش دهند. به نمایندگان سیاسی فرانسه در خارج از کشور هم دستور داد از این مبلغان مسیحیت حمایت بکنند. البته تا جایی که احساسات مردم دینی کشورهای دیگر علیه فرانسه تحریک نشود، ناپلئون می‌دانست در برخی از کشورها، مخصوصا کشورهای اسلامی، ممکن است مردم از دعوت عده‌ای برای تغییر دادن دینشان خشمگین شوند و اعظام این مبلغان نتیجه معکوس بدهد. او حتی هنگامی که به مصر لشکرکشی کرد اعلام کرد که مسلمان شده و نام خود به علی پاشا تغییر داده است. ناپلئون حتی حضور کشیشانی را هم که رسما به عنوان جاسوس استخدام نشده بودند در کشورهای دیگر و نفع فرانسه میدانست و میگفت هیئت‌های تبلیغ مذهبی میتوانند برای ما در آسیا، افریقا و آمریکا سودمند باشند، زیرا آنها را وادار میکنیم از همه سرزمینهایی که دیدن میکنند آگاهیهایی به دست بیارند. احترام لباس کشیشی آنها نه تنها خودشان را در مقابل خطرات مختلف حفظ میکند، بلکه جاسوسی آنها را در کارهای سیاسی و بازرگانی پنهان نگه میدارد.
تنزع المقاومة مبررات نتنياهو لاستمرار الحرب
فتجلس على طاولة المقاومة برخواهين دا تا جهان دا آقاهان تحر ببين
تبدل المشهد كثيرا من السابق منذ برعان ثلاثة الوحش وحتى اليوم فقد دعمت بقضية مستجر فلاشى أمسا وأصبحت كلمة غزة تعاني الحرية
لدى كثير من الدول قيمتها وشهد
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا، ونشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. حضرتكم الفاضل ومزيد من التفاصيل لقائنا إلينا بارك الله بكم سيدي الفاضل. كيف غير طوفان الأقصى المعادلات العسكرية والسياسية في المنطقة وجعل المقاومة لاعبا رئيسيا في تحرير اتجاه الأحداث؟
يعني بداية 7 أكتوبر كان فاصلا وتاريخيا في إحياء
این داستان شرح شریک آینده قسمت 5 نویسنده سيد محمد
القضيه
الى الواجهه شنید که بصیر همراه مادرش زندگی میشد. او که به یکی از همکاران سنام رعنا علاقمند شده بود و خاطر این که شیما همکار دیگرش که قرار بود پیغام او را برسانه پیغامش را برسانه بود و حتی از پیش خود به او گفته بود که رعنا و خواستار شکر چه برداشت از جواب مثبت داده از ازدواج با رعنا ناامید شد و این قضیه روی روحیش تاثیر مهمی داشت. در این میان شیما که به بصیر علاقمند شده بود هر نمزد امکان داشت که دروغ او برمنا شد. هم بسیر از دست بزن و هم آغوش پیش دوست و همکارش رعنا کنید. وقتی بسیر مادرش در شفاخانه بستر شد رعنا به خاطر رشخندی به شیما گفت که به دیدن مادر بسیر و از مادر را گفت که به خواستاری او بود. با وجودی که رعنا این مسئله با عنوان رشخندی گفته بود اما به نظر شیما رسید که تنها را و اما این از بشنم سلام این مجرد
استفاده کسیرا نحن یعنی من هذه مواقع التواصل و وصلنا هذه القضية و هذا الاجرام الصهيوني الى الغرب ذلك نرى اليوم هذه الانتفاضة الشعبية الكبيرة في دول الأوروبية فعدنا رسل كما ذكرت لك يعني القضية الفلسطينية الحقيقية التي أراد العدو الأمريكي طمسها. هذه القضية اليوم أصبحت هي قضية العالم
يعني تمام هستونیست من
عدنا ایزا سخوت
من شایما
شعب الفلسطینی بلی ایزا یعنی
ایزا
حول هذه البنود دكتور انا ساتوقف اكثر واكثر اسمح لي في البدايه اتوقف عند حقيقه تشكيل الوعي الجمعي العربي والعالمي كما اشرتم الان يعني الى اي مدى اعاد الطوفان هذا الامر واعاد الاعتبار لقيم التحرر والعداله في وجه مشاريع الهيئه.
يعني
انا ذكرت لك في البدايه قلت لك ان هذا النفوس البشريه التي خلقها الله يعني لا تقبل يعني الظلم في واقعها يعني في فطره الانسانيه للشعوب او يعني النفس الانسانيه لا تقبل الظلم ولا تقبل يعني يعني هذا الإجرام بل ترفضه. ولكن كان الإعلام الغربي والإعلام الأوروبي قد يعني عتم على هذه الإجرام عتم على هذا الإجرام الصهيوني والأمريكي بالتوافق الأمريكي طبعا يعني والمساعدة الأمريكية كانوا يعتمون على الشعوب الأوروبية هذا الأمر. ولكن سبحان الله يريد أن يعز من يشاء ويكشف حقيقة هؤلاء يعني
اما از این رفتار بدی هم نبود.
در واقع تلاش برای آن باعث شده و شایمان در سایه
مکان الظلم و الارهاب ولكن كانت هذه القضية معدمة الحمد لله الذي يعني وفقنا الله سبحانه وتعالى أن نعيد طبعا يعني كما يقال يعني بركات طوفان الأقصى 7 أكتوبر يعني عندما قرر يعني قادة حماس وقادة المقاومة الإسلامية في حماس أن يبدأ 7 أكتوبر نحو هذه القضية وتزامنت مع هذه يعني موقع التواصل الاجتماعي التي كانت حديثة فالحمد لله بان الحق وانتفضت هذه الشعوب امام يعني حكامهم ولكن للاسف هناك ايضا شعوب عربية ما زالت على دين حكامهم خائفون مجتمعون لا ندري يعني ظروفهم الداخلية لماذا يقمعون بهذا القمع بينما نرى الشعوب الاوروبية انتفضت على يعني كامل الاراضي الاوروبية حتى في امريكا اللاتينية حتى في امريكا يعني نفسها الولايات المتحدة حتى ايضا في يعني اسبانيا واوروبا و يعني في جميع الاراضي الاوروبية والغربية انتفضت هذه الشعوب ولكن ايضا هناك شعوب ما زالت على دين الممالك.
هل نشهد ولادة نظام دولي جديد يعيد التوازن بين قوى العالم ويمنح القضايا العادلة مساحة أكبر في القرار الدولي؟ دكتور
نحن ذكرناه يعني تقريبا حوالي أكثر من سنتين قبل طوفان الأقصى أنا كنت لدي مقال على هذا النوع بولادة نظام عالمي جديد وتحدث به سماحة السيد القائد حفظه الله عندما يعني وضع الهشاشة الأمريكية ويعني الخلاف الحاصل في الدولة العميقة داخل أمريكا وهذا يعني تعدد الأخطاء الذي ظهر في هذا العالم هو كبيرة مثل يعني براكس وشنغهاي الذين يعني اليوم نراهم دول صاعدة إيران الجمهورية الإسلامية الدولة الصاعدة التي وضعت يعني نفسها بين عندما يعني أطلق الإمام الخميني في بداية الدولة لا شرقية ولا غربية الجمهورية الإسلامية كنا نحن يعني نقر ذلك إقرارا منا فيما يقول الإمام الخميني ولكن لم نكن نفهم البعد الاستراتيجي الحقيقي الذي كان يريد أن يصلنا إلى الإمام الخميني حتى وصل الحسن السيد الخامسة وحمل هذه الثورة الإسلامية وصلنا إلى الأمام وحتى يعني أصبحت إيران اليوم قطبا أساسيا من هذا العالم النظام العالمي الجديد الذي وجد يعني مع دول البريكس وقطب الشرقية والدول الكبيرة التي لن تقبل بعد الآن حكم العالم إلى وجود هذه الغدة السلطانية في الشرق الأوسط وجاء الإمام الخميني ليكسر هذه الخطط الكبيرة التي عدوها ليطمسوا القضية الفلسطينية ومن حينها أرسل الإمام الخميني أن يصل هذا العالم إلى هذه التعددية القطبية وتكون إيران قطبا أساسيا في هذا النظام العالمي.
نعم وأخيرا سؤالي ما مستقبل الصراع بعد الطوفان؟ هل يمكن أن يشكل 7 أكتوبر بداية لمرحلة جديدة في تاريخ المنطقة والعالم؟
يعني والسابع من أكتوبر قد أنت الكيان الصهيوني وقد دعيت هذا الكيان منذ 7 أكتوبر وبين هشاشة هذا النظام الذي لم يستطع أن يعني يقضي على محور المنطقة ولم يستطع بالأحرى أن يقضي على مقاومة فلسطينية لمساحة 350 كيلو متر مربع في غزة محاصرة بالبر محاصرة بالجو محاصرة بالبحر لم يستطع هذا الكيان الذي كان يتغنى ويقول دائما أنه يعني الجيش الذي لا يقهر وهو يستطيع يقدم كل ما يقدمه لأمريكا تبين أن اليوم هذا الكيان لم يستطع تحقيق أي هدف من أهدافه بعد 7 أكتوبر إنما اتجه إلى الدراعية الأولى الأمريكي وحلف الناتو
بخشی از تمام وجودت شما
دوست دارم که اولا
سبیل خنده
و حتما در دنیا در منتدر نمستم
خیلی جمع
یبقا شهر و حد صلی
بر امام مقاوم
یعنی امام فقط المقاومة تنفر و ليس محور المقاومة هذا الیال اليوم اصبح هشا المنظومات الاجتماعية التي كان يكبه بها اصبحت هشا امام الصواريخ الكرامية التي اثبتت جدالتها في المعركة 12 يوم وذلت هذه الكيان وانجبت هذا الكيان بالاضافة الى ان من يوم امريكا اصبح هذا الكيان بالنسبة لامريكا عبء كبيرا عليها اليوم انا اعتقد بان الادارة الامريكية لم تعد تتحمل هذا الكيان اليوم يأتي الى الشرق الاوسط يأخذ 5 تريليون دولار خلال جملة 4 مليار 5 مليار الى الشرق الاوسط بينما هذا الكيان يكلف الادارة الامريكية تريليونات الدولارات ولم يعطي ولم يعد يستطيع ان يعطي امريكا ما كانت تريد امريكا يعني ان تستحصل عليه من الشرق الاوسط يعني بين ليلين لم يعد اسرائيل البعو يعني كما يقال في الشرق الاوسط لا تستطيع ان تخوف بالشرق الاوسط لذلك اليوم هذا الكيان اصبح كيانا هشا مما رفعت امريكا يعني يدها عنه لا يصمد امام المقاومه الفلسطينيه اسبوع وسوف يعني نرى عن المقاومين ايران هذه المنظومه الصهيونيه الارهاب وهذه الدماء يعني والدماء المعودات قد يعني سوف تظهر النصر عما قريب المنطقه باكملها ولمحور المقاومه باكملها كما وعدنا الله سبحانه وتعالى في كتابه لن يخلف الله ميعاده سوف ندخل الاقصى باذن الله وسوف نصلي في القدس الشريف ان شاء الله وهذا ما قام به نجدد ونقول هذه كلها من بركات ثوره الامام الخميني قدس الله
تحيه طيبه للكاتب والمحلل السياسي الدكتور جواد سلام كنت معنا في هذا اللقاء شكرا جزيلا لكم سيدي
شما عزیزان می توانید ادامه داستان را فردا شنوید
بعد احياءه موجه واسكاري حاو شنغا نحن العقاب ولا مفر في الضمة القبري
تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان أنتم معنا في فلسطين اليوم تتابعونه عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونتابع لقاءنا في غزة حيث تتواصل حرب الإبادة في القطاع لليوم 32 بعد 700 وتدخل عامها الثالث قصد قصف متواصل ومزروع إيراني وفاقم المأساة غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية
وإيران والكووات
وتتعدد أشكال الهجوان الإسرائيلي على قطاع غزة خاصة على مدينة غزة التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية فيها دون توقف يعمد إلى دكة عربات متفجرة إلى حي الصبرة في جنوب مدينة غزة لليوم الثالث على التوالي والدماء ثلاث عربات متفجرة وضع بين منازل المواطنين وقام بتفجيرها مع الاستيقاظ يعني الاطلاق على كل من يقترب من سكان هذا الحي الى
لتكون قام
الشعب الاسرائيلي بالاطلاق قنابل على منازل في حي الرمال على اسطح المنازل في حي الرمال ومن ثم قام بتفجيرها وذلك لاجبار المواطنين المستقيمين على مغادره الحي والاتجاه الى جنوب قطاع غزه ايضا تمكن رجال
ولم يتمكن أحد من الجيش بعد ذلك
شكرا جزيلا للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. في زير البلح وسط قطاع غزة تتخذ عائلة غزية فارس حمادي إلى الرصيف مأوى للقدم بعدما دمرت عمارات منزلها وكانت قبل نحو شهر أن تعود العائلة خيمة تقيها البرد ولا سقف يحميها من حرارة النهار ولهيب حماسة أطفالها ينامونها تحت السماء المفتوحة فيما تحاول من لقمة تسكت بها الوصف مشهد إنسان
وسباب
التي والساحات العامة إلى مخيمات محققة من نازحين رغم قسوة الحياة والإدانة أدنى مقاومات العيش تصر عائلة فارس على البقاء في أرضها رافضة فكرة الرحيل ومتمسكة بالأمل أن تعود يوما إلى منزل آمن
يقوم
زميلة فاطمة
أن
تكون شاهدة على معاناة هذه العائلة الغزية إلى أن استقر بها الحال هنا في دير البلح وسط القطاع. وبعد أن ضاقت السبل وجدت العائلة المؤلفة من 7 أفراد رصيف الشارع لتتخذ منه مأوى لها.
Hii ni Radio Tehran. Kama nilivyokuahidi nisome tena hapa maoni mawili matatu Sheikh Muhammad Mubarak Omar Shahbal wa Tanga Tanzania. Leo kama mjumbe wa Kiingereza anaandika Zionist the real world terrorism. Jio majaidi halisi wa ulimwengu
wa Ara tabithu hadhihi al-aila allati anhasaha al-udwan al-sasa al-wahshi wa at'abaha al-bahth 'an maskan aman yaqiha har as-sayf wa bard الشتاء ننهيك عن لقمة الطعام التي يستلزم الحصول عليها مشقة كبيرة.
التقيات المزيون ديو مجايين وكويلي ونيا ليو وزيد يمكا الفميل ونظر فريد وصاصة ونظر فون ومريكاني
بطلع للنهار
سنتسانة شهر يو حبو تانغ سنتسانة في
عشان ألقف كرتون
بات المبيت تحت الخيمة حلما لهذه العائلة التي تقاسي مرارة الحرب وشظف العيش وتجاهل العالم لمعاناة سكان قطاع غزة منذ عامين.
تحية طيبة للزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. في القدس مستمعينا الكرام واصل المستوطنون صباح اليوم الأربعاء استباحة ضحى المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وذلك في ثاني أيام ما يعرف بعيد العرش الآن. وشارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال إتمار بن غفير فيما نفذ المستوطنون المقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة جولات استفزازية وأدوا طقوسا في المدينة. تأتي هذه الاقتحامات وسط التحذيرات المخلصية من خطورة ممارسات المستوطنين واستغلال الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية لتصعيد الاعتداءات بحق المسجد والمقدسات الإسلامية. هذا وتتواصل الدعوات المخلصية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى ورباط الباحات شانا لمخططات الاحتلال والمستوطنين. وأكدت أن الرباط في الأقصى في هذا التوقيت الحرج يمثل صمودا شعبيا في وجه التصعيد الاحتلالي ورسالة واضحة أن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف والتحديات. من القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، أحبتنا، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في مخيم العروب شمال الخليل. ففي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال المخيم ودهمت عشرات المنازل واحتجزت أكثر من 50 مواطنا وأجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد أن حولت مركز شباب العروب الاجتماعي إلى مركز تحقيق أخص. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين بالضرب وقيدت أيديهم وعصبت أعينهم. كما أطلق جنود الاحتلال الرصاصة تجاه المصلين الخارجين من صلاة الفجر في مسجد المخيم واعتدوا على عدد منهم بالضرب المبرح. وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد أحمد العلامي بعد مداهمة منزل عائلته في البلدة. أما في بيت لحم فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب المدينة واعتقلت الأسير المحرر محمد جلال طاطا عقب مداهمة منزل والده وتفتيشه. كما اقتحمت بلدة الخضر جنوب قرية الشواورة شرقا وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعهم. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أحمد وبراء سعيد الحصري بعد اقتحام منزليهما في الحي الجنوبي من المدينة وعبثت في محتوياتهما قبل انسحابها. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزمة وشمال شرق المدينة واعتقلت كل من عبد القادر أبو الشيخ ونجم ياسين وسليم خطاب ومن شقيقه الطفل خطاب شرف خطاب بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها وسبحانة من حق البيت. زلنا معكم السمعين الكرام في لقائنا فلسطين اليوم من نفير إذاعة قطر. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة خرجت من معركة أولي البأس بقوة وعزيمة وثبات. وخلال فعالية إيران المتضامنة التي حدثت في طهران أكد الشيخ قاسم أن المقاومة مستمرة وأن السيد حسن من المجاهدين الأبطال سيتطور في الميدان ولا يمكن للاحتلال أن قدم الشيخ قاسم الشكر للجمهورية الإسلامية على العالم.
لقد كنا معركة البأس وكانت معركة صعبة ومعقدة جدا لم يمر علينا خلال الأربعين سنة ونحن مثل هذا الضغط الكبير وهذا الخطر الكبير، لكننا بحمد الله تعالى خرجنا من هذه المعركة بقوة وعزيمة وثبات واستمرار، ونحن مستمرون إن شاء الله تعالى. أبشركم أن أتى السيد حسن هم من المجاهدين الأبطال لأن العوائل والشهداء وكل القادة الذين استمروا في عثراتنا وفي عملنا وفي حياتنا سيبقون إن شاء الله لن يمكن إسرائيل في تحقق أهدافها وقياء بتوفيق الله تعالى. فالشكر كل الشكر للدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية، القائد الإمام الخميني الباقر، الحرس الثوري الإسلامي، الشعب الإيراني المجاهد البطل. نحن نعلم أن إيران تدفع الأثمان لأنها تقف مع الحق ومع المقاومة ومع فلسطين ومع دول العالم التي تحتاج إلى دعم ومع كل الشعوب التي تحتاج إلى دعم، لكنها إيران النموذج التي لا تسأل من أجل أن تبقى عزيزة مرفوعة ومن أجل أن ترفع هذه الراية التي لن تكسب إن شاء الله.
الثانية لمعركة طوفان الأقصى مستمعين الكرام، وكذا حزب الله وقفه إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم والصامد الذي قدم بأكمل ما يملك دروسا عظيمة في العزة والكرامة عبر ذاته وصبره رغم المآسي، وشدد على أن العظيم لا يقوم إلا لرحمة الله. طلب حلمه في بيان أن هذه المعركة تمثل الفداء والتحرير والإرادة والصمود والمواجهة والظلم والاحتلال والدفاع عن المقدسات والكرامة مجددا العهد مع الشعب المصري. الزميل علي وحيد في مناسبة الفكرة الثانية في طوفان الأقصى جدد حلمه بالتحرير مع الشعب المصري المقاوم والصامد الذي سطر في فدائه وصبره من وجه الإنس والإيمان وأسرى دروس العزة والكرامة
حزب الله.